ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفته مسئولان در زلزله خراسان رضوی تاکنون دو روستا تخریب، دو نفر کشته و چند تن مجروح شدند. پیشنویس قطعنامه ای درباره حمله شیمیایی در سوریه در شورای امنیت به رأی گذاشته می شود. و گروه طالبان پاکستان مسئولیت انفجار لاهور را بر عهده گرفت. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد که تاکنون کشته شدن دو تن و مصدومیت 6 نفر دیگر بر اثر زلزله خراسان رضوی تایید شده است. به گفته مدیریت بحران ایران، دو روستای دو قلعه و کارغش تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات نیز وجود دارد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر مشهد و چند شهر دیگر را در استان خراسان رضوی لرزاند. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بود است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. در پی وقوع این زلزله خطوط تلفن در شهر مشهد قطع شده و چندین پس لرزه 3 و 4 ریشتری نیز به وقوع پیوسته است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله شیمیایی در سوریه تهیه کردند که احتمالاً روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده است که درباره این حمله بررسی و عوامل آن را شناسایی کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه این حمله شیمیایی را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی دانست.
The horrific events of yesterday demonstrate that unfortunately war crimes are going on in Syria, that international humanitarian law.
ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرد، اما وزارت دفاع روسیه میگوید احتمالاً به یک زرادخانه شیمیایی حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده ها تن کشته شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، ترکیه و اسرائیل این حمله شیمیایی را محکوم کردند. و سرانجام اینکه گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را بر عهده گرفت. این انفجار انتحاری که روز چهارشنبه به وقوع پیوست دست کم 6 کشته و بیش از 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک احمد خان، سخنگوی فرماندار پنجاب، این حمله را تروریستی نامید و اعلام کرد که دو تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. ساعت 3:03 است. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. روز سه‌شنبه 5 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات به دلیل بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب تذکر کتبی دادند. باز هم روز سه‌شنبه الیاس حضرتی، نماینده دیگر تهران، از علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواست تا از جایگاه و موقع خودش برای آزادی این گروه و این افراد استفاده کنه. از سوی دیگر محمود علوی روز چهارشنبه گفته است که دولت مخالف این دستگیری هاست و معتقد است که باید این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل بشه و مدیران کانال های تلگرامی هم آزاد بشن. جزئیات بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
الیاس حضرتی، نماینده تهران، روز سه‌شنبه از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواست از جایگاهش برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی استفاده کند. الیاس حضرتی در نامه خود به علی لاریجانی گفته که انگیزه دستگیری فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی قطعاً سیاسی است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز از قوه قضاییه خواست تا موضوع بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح طلب تلگرامی را مرتفع کند. روز سه‌شنبه تذکر کتبی 5 نماینده تهران در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تذکر داده و پرسیدند چرا 12 کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال 95 مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، صبح سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را موجب نگرانی دولت خواند و گفت
این بازداشت ها موجب نگرانی دولت شد. ما از این که فضای رسانه‌ای امنیتی بشه و خبرنگاران عزیزمون که میخوان با رعایت قوانین اطلاع رسانی درست و شفاف رو انجام بدن احساس ناامنی بکنن، دولت از این بابت نگران هست.
سخنگوی دولت افزود که رئیس جمهوری از امنیتی شدن فضای مطبوعات ابراز تأسف و تأثر کرده و به وزیر کشور دستور داده تا پیگیری های لازم را انجام دهد. در اسفند ماه سالی که گذشت مدیران تعدادی از کانال های تلگرامی و شماری از روزنامه نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار دربند، به وبسایت بین المللی حقوق بشر ایران گفته است که دخترش روز 12 فروردین ماه از زندان اوین تلفنی به او گفته که دیگر قادر به راه رفتن نیست و خود را روی زمین می کشد. بازداشت فعالان رسانه‌ای اعتراضاتی را از جمله از سوی عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز به دنبال داشته. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز از بیانیه روز سه‌شنبه سازمانش میگوید
اعزار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. پس از خانم شهیدی که در وضعیت نابسامانی و در اعتصاب قضا به سر میبرند که در تاریخ 19 اسفند ما بازداشت شدن، پس از ایشون تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران آنلاین و مسئولین کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند و سپس دو روزنامه‌نگار دیگر، آقای مراد ثقفی مدیر مجله گفتگو و همکارشان آقای رامین کریمیان. واقعیت این است که وضعیت امروز هنگام شهیدی به گونه ای است که همه را نگران کرده، اما همان گونه که ما در اطلاعیه توضیح دادیم هنگام شهیدی نخستین قربانی رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی با زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی نیست. اینی که امروز در ایران بخشی از نمایندگان، بخشی از مسئولین حکومتی در این باره ابراز نظر میکنند، هرچند گشت انتخاباتی باشه ولی ما از آن استقبال میکنیم. به نظر ما مسئله روزنامه‌نگاران زندانی، مسئله خطر جانی که برای این روزنامه‌نگاران وجود داره در سلولهای انفرادی مسئله جدی است و باید آن پرداخت شود.
واکنش‌های پارلمانی و دولت به بازداشت فعالان رسانه‌ای میتواند کارساز باشد؟ تقی رحمانی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
این ادمین هایی که دستگیر شدن همه حامیان اصلاح طلب ها و حامیان و نقش زیادی در انتخابات آینده دارن. اگر تلگرام به اصطلاح فیلتر نشه، یه خانم هنگامه شهیدی نسبت کاریش و شغلی با بعضی از نماینده ها بسیار نزدیک بوده. ولی به طور کلی من نمیگم جست سیاسی، من میگم یک کنش سیاسی. متوجه کنش سیاسی نمیشه به نیت ها رفت، ولی واقعیت اینه که یه مقدار نماینده هایی که در این موضوع گیری ها و دولت هست به نظر من زینه هستن. ای کاش آقای روحانی عام‌تر موضع میگیره یا از کلیگویی های مدار سخنگوی دولت فراتر میرفت. این مدارم نزدیک انتخابات قبصت در سطح صفبندی آینده انتخابات این حمایت ها در افکار عمومی بخشی از رای دهندگان تأثیر داره. ضمنی که باید بدانید قوه قضاییه ایران الان خودش یک طرف در مقابل رئیس جمهوری و حتی مجلسه. ما حتی مجلس قوی تری داشتیم مثل مجلس ششم که موازه قوه قضاییه در مقابلش لج میکرد و حتی یکی از نماینده هاشو بازداشت کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در چند توییت بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت را با انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مرتبط دانست. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در واکنش به بازداشت‌ها در توییتی نوشت که به خدمت گرفتن رادیو و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب از اصول مهندسی انتخابات است. نکته‌ای که برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران بر سر آن اتفاق نظر دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
در چند ماه اخیر ما دو دسته بازداشت داشتیم. دسته اول روزنامه‌نگاران اصلاح طلب از جمله مدیران 12 کانال تلگرامی که توسط اطلاعات سپاه پاسداران و با هدف ارعاب بازداشت شدند. دسته دوم اما روزنامه‌نگاران منتقد و عمدتاً مستقلی هستند که به بهانه همکاری با وبسایت افشاگر آمد نیوز بازداشت شدند. آمد نیوز سایتی بود که اولین بار خبر حساب‌های میلیاردی صادق لاریجانی رو افشا کرد. در این دسته از بازداشت‌ها هم وزارت اطلاعات دخیل بوده و هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
شیرین عبادی، فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل نیز بازداشت‌های فعالان رسانه‌ای را با انتخابات پیشرو و تنش‌ها میان گروه‌های سیاسی مختلف مرتبط می‌داند.
در ایران بزرگان سیاسی سر قدرت با هم می جنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی و خبرنگاران می خوره.
محمود صادقی، نماینده تهران، روز 28 اسفند ماه در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت‌ها موجی از نگرانی مبنی بر التزام نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را برانگیخته.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدی در مورد نامه 5 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات و اعتراض به بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب. اما یک خبر بشنوید از ایران. غلامحسین محسنی، رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه از تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خبر داد که به گفته او ریاست آن با دادستان کل کشور است. وی همچنین از بررسی خارج از نوبت پرونده‌های جرایم انتخاباتی خبر داده است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز دوشنبه از رصد فضای مجازی و برخورد با کسانی که به گفته او قصد هم زدن فضای انتخابات را داشته باشند خبر داده بود. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. برخی از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، انتخابات در ایران را غیر آزاد می‌دانند. برخی از شما همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد وقایع روز مطرح کردید. سردبیر این بخش تعدادی از اونها رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
با توجه به نارضایتی گسترده مردم از آقای دکتر روحانی و احتمال عدم استقبال آنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، من فکر میکنم که شورای نگهبان در ابتدا صلاحیت آقای دکتر روحانی رو تایید نکنند و پس از مدتی باید جنگ زرگری دوباره صلاحیت ایشون رو تایید کنند تا مردم حریص‌تر بشن و در انتخابات شرکت کنند.
نه، برای نشان دادن به دشمنان انقلاب اسلامی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.
آیه داستان تهران، شما به مردم رو میخواید بترسونی، از الان دارید طرح تکلیف میکنی.
با سلام، من این دوره در انتخابات ریاست جمهوری فقط شرکت میکنم و رأی خود را به آقای روحانی میدهم، چون روحانیون تندرو و افراطی در جمهوری اسلامی با او مخالفتند و واقعا آقای روحانی هواخواه مردم است و هدفش خدمت به مردم بوده، ولی گروه های افراطی مانع او شدند.
یک فلسطینی با چاقو حمله میکنه به نیروهای انتظامی اسرائیل، اونا هم از پا درش میارن. تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی سرسره را میندازن و یک هوار میکشن. بیش از 50 آقای رئیس جمهور سوریه با حمله شیمیایی میکشه. رسانه‌های روب شده در ولایت تو ایران، تو مملکت ما، هیچی نمیگن، اصلا جز به خبراشون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
اگر در جریان زلزله خراسان رضوی تصاویری دارید، عکس‌هایی گرفتید یا فیلم‌هایی ضبط کردید، حتما اونها رو برای ما بفرستید. میتونید از طریق کانال تلگرامی ما این کار رو بکنید. آدرسش هست telegram.me/radiofarda. ما منتظر تصاویر و عکس‌ها و ویدیوهای شما از زلزله خراسان رضوی هستیم. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.